بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله.
جلسه 341 هستیم.
سوره مبارکه حج آیات 73 تا 78. به فضل الهی جلسه پایانی سوره مبارکه حج هست و جلسه پایانی از جزء 17. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و از او میخواهیم که برای ادامه مسیر هم به ما این توفیق و لیاقت رو عنایت بفرماید که در محضر قرآن کریم همچنان باشیم و از کسب معرفت بتونیم عبور بکنیم به مرحله عمل هم انشاءالله با جد و جهد تام و تمام باشیم، به هر حال عمل بکنیم انشاءالله. این سوره مبارکه با یا ایها الناس شروع شد، شبیه سوره مبارکه نساء اگه خاطر شریفتون باشه که اون هم با یا ایها الناس شروع شده بود، و در کل قرآن همین دو سوره رو داریم که با یا ایها الناس شروع شده. در این سوره 4 بار خطاب یا ایها الناس آمده، یک بارش همین آیه 73 هست که الان میخونیم. در واقع بازگشتیم به اول سوره که با یا ایها الناس شروع شده بود. وقتی خطاب یا ایها الناس میاد، یعنی این که همه مردمان مخاطب هستن، اما از مؤمنین و غیر مؤمنین. اما دو آیه پایانی البته خطاب به مؤمنان هست، با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. ما این چند آیه رو انشاءالله میخونیم، بعد یه جنبندی هم از کل سوره مبارکه حج طبق روال همیشگی خودمون که در پایان سوره های جنبندی داشتیم، یه جنبندی خواهیم داشت. در قسمتی که خطاب با یا ایها الناس شروع شده، بحث شرک و توحید هست و مذمت بت پرستی است و دعوت مشرکین به توحید و شناخت خدای متعال، و در بخش دوم که مخاطب مؤمنان هستند، یک نسخه برای سیر و سلوک ارائه شده و سبک زندگی مؤمنانه معرفی شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. خدا متعال با یک مثالی سعی میکنه که ذهن و ضمیر و وجدان مشرکین رو بیدار بکنه، و اون همین هست که آیا این بت‌هایی که شما اونها رو شریک خدا قرار داده اید و عبادت می‌کنید، اگر یک مگسی، یک پشه‌ای، یک زنبوری، یه موجود کوچکی، به هر حال یک پرنده کوچکی، این غذایی رو که شما جلوی اینها میگذارید، مثلا عسل میگذاشتن در مقابل بت‌ها یا بعضی غذاهای دیگه، اگه بیاد برداره، آیا این بت‌ها میتونن این پشه رو بگیرن، این مگس رو میتونن بگیرن، یا میتونن مانع برداشتن اون عسل توسط یک مگس بشن؟ نمیتونن دیگه. آیا میتونن یه مگس بسازن؟ خب نمیتونن یه مگس خلق بکنن. چیزی رو هم اگر یه پرنده و حشره کوچک از اینها برداره نمیتونن ازش بگیرن. پس چیه؟ شما چی رو عبادت میکنید؟ خودتون میدونید چی کار میکنید؟ وقت اون نرسیده که خدا رو بشناسید، معرفت پیدا کنید به خدا. آیا مگه هر چیزی میتونه خدا باشه؟ اون چه که ما او رو عبادت میکنیم باید رب ما باشه، مربی ما باشه. رب ما هم کسیه که خالق ما باشه. یعنی بین عبودیت و ربوبیت و خالقیت تلازم وجود داره. الله خالق ما هست، پس الله رب ما هست، پس الله رو باید عبادت بکنیم. یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثلا فاستمعوا له، یه مثالی برای شما زده شده، گوش بدید به این مثال، فکر کنید درباره این مثال، با تمام وجود توجه بکنید به این مثال. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اون کسانی که شما میخوانید اونها رو به جای خدا و اونها رو شریک خدا قرار دادید، اونها رو عبادت میکنید، لن يخلقوا ذبابا، هرگز نمیتونن یه پشه خلق بکنن، نمیتونن یه مگس خلق بکنن. ذباب به پرندگان و حشرات کوچک گفته میشه، مثل مگس و پشه و زنبور و اینجور چیزها. ولو اجتمعوا له، ولو همه این بت‌ها با هم جمع بشن، یه مگس نمیتونن خلق بکنن. و این یسلبه الذباب شیئا لا یستنقذوه من، و اگر این مگس چیزی از اینها رو برداره، به ربایت، سلب رو بودنه، یعنی این اجازه نداده که، چون اصلا نمیتونه اجازه بده. چیزی مشرکان می آوردن مثلا اونجا عسل و اینجور چیزها میگذاشتن، اینا می اومدن میخوردن دیگه. اگه یه چیزی مگس برداره از اینها، لا یستنقذوهم، نمیتونن ازش پس بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، هم طالب ضعیفه هم مطلوب ضعیفه. این که طالب اینجا کیه، مطلوب کیه، یه مقدار از نظر تطبیق میان مفسران اختلاف هست. یک مسئله اینه که بگیم طالب یعنی همین بت‌ها، مطلوب یعنی مگس، چون داره میگه که اگه مگس یه چیزی از اینها برداره، اینا نمیتونن ازش بگیرند. یعنی بود به دنبال این باشه که از مگس چیزی رو بگیره. یک فرض دیگه اینه که بگیم طالب و مطلوب، یعنی طالب این مشرکان هستن، مطلوبشون این بوته دیگه، یعنی مشرکان به دنبال این بوت ها هستند. پس طالب میشه مشرک، مطلوب میشه بت‌ها، یعنی هم مشرکان ضعیفن هم بت‌ها ضعیفن، هر دوتا ضعیف هستن. شقوق دیگری هم گفته شده. به هر حال محتوا روشنه، میخواد بگه که آخه شما دنبال چی هستی؟ این بت‌ها موجودات ضعیفی هستن، اصل محتوا اینه، بلکه از ضعیف هم ضعیف‌تر. خب بت اصلا یه چوبه دیگه، یه سنگ دیگه، اصلا هنری نداره، چیزی ازش بر نمیاد. ما قدر الله حق قدره، اینها یعنی مشرکان نشناختند منزلت و جایگاه خدا را حق قدره، آنچنان که در خور و شأن خدا هست. چون اینها خدا را قبول داشتند، چون که حالا انشاءالله در سوره مؤمنون خواهیم خوند، خدا را قبول داشتند، اما بت‌ها را به عنوان شریک خدا عبادت میکردند. آیه می‌فرماید ما قدر الله حق قدره، آنچنان که شایسته خدا هست، اینها خدا رو نشناختن و لذا براش شریک قائل میشن و لذا خدا رو که خالق هست نمیارن وارد مقام ربوبیت بکنن و از ربوبیت وارد مقام عبودیت بکنن. در حالی که ان الله لقوی و عزیز، خدا حقیقتا نیرومند و شکست ناپذیره. خدا هست که مگس و پشه و همه هستی رو آفریده، آسمان ها و زمین رو آفریده، هر آنچه رو که بین آسمان و زمین هست آفریده، و خدا هست که هیچ کس بدون خواست او کاری نمیتونه بکنه. قوی هست، عزیز هست، قویه یعنی هر کاری بخواد میتونه بکنه، عزیزه یعنی هیچ کس نمیتونه او رو شکست بده. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، خدا هست که انتخاب میکنه برخی از ملائکه رو به عنوان فرستاده و برخی از مردمان رو به عنوان فرستاده. پیامبران از سوی خدا میان، فرشتگان از سوی خدا وحی رو میارن بر پیامبر. ان الله سمیع علیم، خدا شنوای بینا هست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میداند آنچرا که پیش روی اینها هست، در انتظار اینهاست، و آنچرا که پشت سر اینها هست. هم از تاریخ گذشته اینها خبر داره، هم از اون چه که در آینده بر سر اینها میاد، و هم زمان حال. و الی الله ترجع الامور، به سوی خدا شما بازگردانده می شوید، یا ترجع الامور یعنی همه کارها به خدا بازگردانده می شود. بالاخره که روز قیامت می رسه و همه پرونده ها اونجا بررسی می شه. پس چی شد این چند تا آیه؟ تلازم توحید خالقیت و توحید ربوبیت و توحید عبودیت. از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که می فرمود ما عرفناک حق معرفتک، خدای ما تو رو نشناختیم آنچنان که حق تو هست. و این البته روشنه دیگه، چون خدا نامحدوده، واجب الوجوده، بشر محدوده، ممکن الوجوده. خب چطور میتونه یه موجود محدود یه موجود نامحدود رو بشناسه؟ اصلا امکان نداره. یا ایها الذین آمنوا، میرسیم به جنبندی این سوره مبارکه. البته کل این صفحه جنبندیه، بخش اول جنبندی برای مشرکان بود در ارتباط با مباحثی که در این سوره نسبت به مشرکان مطرح شد، چون یک خط خط توحید بود در این سوره و یک خط هم خط مقابل توحید که خط شرک بود. این آیاتی که خوندیم جنبندی نسبت به مشرکان بود، مخاطب اونها بودن. حالا این دوتا آیه که میخونیم جنبندی نسبت به مؤمنان هست. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. از مهمترین آیات راهبردی قرآن کریم هست. سبک زندگی مؤمنان رو بیان می‌فرماید. یک نسخه سیر و سلوک هست. اگه کسی میخواد بدونه که انسان سالک چگونه عمل میکنه تا تبدیل بشه به انسان واصل، ما صراط مستقیم رو چطوری حرکت بکنیم، در مسیر چگونه زندگی کنیم، چگونه عمل بکنیم، میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که لبیک گفتید به خدا، لبیک گفتید به رسول الله، ای کسانی که اومدید گفتید که خدایا لبیک، یعنی چی لبیک؟ یعنی ما به این قرآن عمل میکنیم، یعنی ما به هر چه که پیغمبر بگه عمل میکنیم، یعنی ما به هر چه که ائمه معصومین علیهم السلام بفرمایند عمل میکنیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، ارکعوا، اهل رکوع باشید. یعنی چی اهل رکوع باشید؟ یعنی نقطه شروع ایمان تواضعه، دست برداشتن از استکباره. چه چیزی ابلیس رو از اون مقام فرشتگونی که داشت 6000 سال عبادت، که امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که این 6000 سال معلوم نیست، یعنی روزهای دنیا بوده یا روزهای نزد خدا، چون در نزد خدا همین سوره خوندیم دیگه، یه روزش 1000 ساله. در جلسات قبل این تعبیر بود که خدای متعال فرمود که و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، یه روز نزد پروردگار تو 1000 سالیه که شما به حساب میارید. چی بود که این رو باعث سقوطش شد؟ استکبار، ابا و استکبر، برتری طلبی، تبعیض نژادی. یعنی گفت انا خیر من، من برترم از آدم، من برترم از آدم. کی گفته؟ برتری به تقواست، برتری به تقرب به خداست، نه برتری به آتش بودن یا غیر آتش بودن. پس رکوع از اون جهت اهمیت داره که نماد تواضعه، و الا رکوع به عنوان یک عبادت ثبت نشده. اون چه که در رکوع عبادت تلقی میشه همون رکوعیه که در نمازه، برخلاف سجده که سجده مستقل خودش عبادته. مثلا سجده شکر مستقلن اثبات شده و میشود به جا آورد، یعنی کسی میتونه سجده بکنه، سجده شکر به جا بیاره. شما قرآن میخونید میرسید به آیه سجده، چون که همین آیه هم از آیاتی هست که سجده مستحبه، سجده مستحب داره، چون میگه وسجدو، سجده مستحب به اینجا فضیلت داره. حالا شما فرصت کردید انشاءالله سجده بکنید بعد از این تلاوتی که داریم، یا حال من که دارم براتون میخونم، شما سجده رو بکنید. پس رکوع مثل سجده خودش یک عبادت مستقل نیست، بلکه جزء نمازه، برخلاف سجده. لذا فرمودن مفسرین عزیز ما، مفسرین بزرگ، که اینجا رکوع از این جهت مد نظره و مورد توجهه، که یعنی متواضع باشید، مواظب باشید مثل شیطان نشید، مواظب باشید گرفتار غرور و استکبار و تکبر و اینها نشید. بس جدو، سجده کنید. سجده به شما یادآوری میکنه که از خاک بودید، به خاک بر میگردید، دوباره زنده میشید و در صحنه قیامت پیش خدا حاضر میشید. و عبدو ربکم، پروردگارتون رو عبادت بکنید، یعنی سرزمین وجودتون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنید. عبادت کنید یعنی چی؟ عبادت یعنی از او فقط اطاعت بکنیم دیگه. لازمه عبادت خدا اطاعت خداست، و لازمه اطاعت خدا معرفت به دستورات خداست، و لازمه معرفت به دستورات خدا اینه که در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله بنشینیم، تلمس کنیم، قرآن رو یاد بگیریم دیگه. قرآن دستورات خداست. در محضر ائمه علیهم السلام بشینیم، تلمس بکنیم، قرآن رو برای ما تبیین بکنن، تفسیر بکنن، توضیح بدن. و فعل الخیر یه دستور کلی صادر میکنه، ای کسانی که ایمان آورده اید کار خیر بکنید، در هر زمان متناسب با هر شرایطی، متناسب با مقدورات خودتون کار خیر بکنید. هر کسی ببینه از دست او چه کار خیری برمیاد. یک کسی علم داره، دانش داره، میتونه به دیگران کمک بکنه که چیزایی رو که بلد نیستن یاد بگیرن. یک کسی ثروت داره، میتونه به فقرا کمک بکنه، میتونه از پولش استفاده کنه برای کارهای عام المنفعه. یک کسی آبرو داره، یک کسی قدرت داره، میتونه از قدرت خودش، منصب خودش استفاده کنه برای کار خیر. و فعل الخیر، و فعل الخیر، یک کسی قدرت شعر و شاعری داره، میتونه شعر بگه در گسترش خیر و فضیلت ها. یک کسی قلم خوبی داره، یک کسی روزنامه ای داره، یک کسی کانال تلویزیونی داره، یک کسی قدرت قانونگذاری داره، نماینده مجلسه، یک کسی قاضیه. آقا شما قاضی هستی، کمک کن به خیر. وفعل الخیر، خوبه که این رو حفظ بکنی. مثلا وفعل الخیر، همین دو کلمه است، وفعل الخیر. ای مؤمنان کار خیر بکنید، لعلکم تفلحون. چرا میگم رکوع کنید، سجده کنید، خدا رو عبادت بکنید، کار خیر بکنید؟ برای اینکه خودتون شکوفا بشید، برای اینکه شما مثل بذری هستید که خدا شما رو در این عالم کاشته. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ ای انسان، تو از کدوم بذر کمتری؟ تو که نباید از یه بذر کمتر باشی که یه بذر رو تو خاک میکارن، جوانه میزنه، رشد میکنه، میوه میده، محصول میده. تو هم رشد بده خودت رو، شکوفا بشو، استعدادهای خودت رو به فعلیت تبدیل بکن، تبدیل شو به انسان به درد بخور، تبدیل شو به یه انسان مفید، مؤثر، مؤمن، تبدیل شو به یه انسانی که به جامعه خودش خیر میرسونه، به دیگران کمک میکنه، مردم رو از جهالت نجات میده، از فقر نجات میده، از محرومیت نجات میده، مردم رو از این که گرفتار هواهای نفسانی باشن نجات میده. و جاهدوا فی الله حق جهاده، ای کسانی که ایمان آورده اید، جهاد کنید در راه خدا، حق جهاد، حق جهاد. ببینید در قرآن کریم یه آیات دیگری هم اینجوری داریم، میفرماید که اتقوا الله حق تقاته، یه جای میگه حق تقاته، یه جا میگه مستطعتم، اینجا میگه و جاهدوا فی الله حق جهاده، یه جای دیگه میگه و اعدوا لهم مستطعتم، مستطعتم. این که میگه حق جهاده یعنی اون بالاترین درجه، البته این اعم از جهاد نظامی هست، هم شامل جهاد فرهنگی میشه، هم شامل جهاد سیاسی میشه، هم شامل جهاد نظامی میشه، هم شامل جهاد اصغر میشه، هم شامل جهاد اکبر میشه که مبارزه با نفسه، هم شامل جهاد سیاسی میشه که جهاد افضله، هم شامل جهاد فرهنگی میشه که جهاد کبیره که در سوره فرقان آمده، که پس از این انشالله بعد از سوره مؤمنون به سوره فرقان میرسیم که اونجا به رسول الله میفرماید ولا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. محور جهاد فرهنگی قرآن کریمه، محور جهاد سیاسی مبارزه با فرعون ها و طاغوت هاست. افضل الجهاد کلمت حق او عدل، در بعضی نسخه ها عند سلطان جائر، او در بعضی نسخه ها امام جائر. هوج تباکم، خدا شما را برگزیده است، شما توفیق پیدا کردید، ایمان آوردید، با تمام وجود جهاد بکنید. جهاد یعنی هر عمل سختی که ما با نیت الهی انجام بدیم. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا برای شما در دین هیچ تنگنایی و هیچ بنبستی قرار نداده. این آیه یعنی این فراز از این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج سند قاعده نفی عسر و حرج هست، که در عبادت ها که ما داریم هر جا عسر و حرجی پیش بیاد، یا تکالیفی که هست هر جا عسر و حرجی پیش بیاد، با همین اون عسر و حرج رو بر می دارن. اما آیه اینجا میخواد به ما بگه که جهاد مشمول این نیست. الجهاد و عزن للاسلام، در فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه. الجهاد و باب من امواب الجنه، در فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه. جهاد که مایه عزته. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگر ما جهاد نکنیم، دفاع نکنیم از خودمون که ذلیل میشیم، دشمن عرصه رو بر ما تنگ میکنه. پس جهاد مایه عزت و آبرو و خروج از تنگناها هست. نه مثلا کسی روزه برش ضرر داره، خب میگیم نگیره طبق همین آیه. مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نماز رو ایستاده نمیتونه بخونه، میگن آقا تکیه بده، مریض تکیه هم نمیتونه بده، آقا بشین، نمیتونه دراز کشیده بخونه، هر جور که میتونه. ملت ابیکم ابراهیم، شما فرزندان ابراهیم هستید، شما پاتون جاپای ابراهیم دارید میگذارید. میدونید شما پیروان چه کسی هستید؟ ابراهیم، ابراهیم بتشکن پدر شماست، بزرگ شماست، رهبر شماست، در پیشینه شما نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله قرار دارن. ببینید شما فرزندان چه کسی هستید. امروز ما میگیم آقا شما فرزندان ابراهیم و محمد و علی هستید، فرزندان امام حسین هستیم، فرزندان امام صادق هستیم علیه السلام. شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی جمله شون مشهوره دیگه، فرمود ما فرزندان امام حسین هستیم، ما فرزندان شهادت هستیم. ملت ابیکم ابراهیم، پیروی کنید از دین پدرتون، رهبر معنویتون، رهبرتون حضرت ابراهیم سلام الله علیه. ابراهیم مشرک نبود، ابراهیم موحد بود، ابراهیم اهل جهاد با طاغوت ها بود، ابراهیم بود که در برابر نمرود ایستاد، ابراهیم بود که بت شکنی کرد. هو سماکم المسلمین، ابراهیم شما را مسلمان نامیده است. من قبل، پیش از این که اصلا شما وجود داشته باشید، ابراهیم برای شما اسم گذاشته، گفته خدایا ما میخواییم مسلمان باشیم، یعنی تسلیم تو میخواییم باشیم، نه تسلیم شیطان. ابراهیم تسلیم خداست که میخواد فرزندش رو با دستور خدا قربانی بکنه. خدای متعال میفرماید نه، همین امتحان بود ابراهیم، نمیخواستم فرزندت رو قربانی کنی، گوسفند قربانی کن. و فی هذا، و در این قرآن هم شما مسلمان نامیده شده اید. لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس، پس بیایید الگو بشید برای مردم، شاهد و گواه بشید برای مردم، تا باشد رسول بر شما الگو و شاهد و گواه و شما بر مردم الگو و گواه باشید. هر دو جور معنا شده، هم شاهد که اگر به معنای شاهد بگیریم، و تکون شهدا علی الناس علی القاعده باید مخصوص ائمه معصومین علیهم السلام باشه، چون اونها هستند که علم لازم برای گواهی دادن و شاهد شدن رو دارن. اما اگر به معنای الگو باشه، داره همه مسلمان ها رو دعوت میکنه که باید الگو باشید، زندگیتون باید بخوره به ابراهیم. وقتی که مردم نگاه میکنن به شما، پیروان ادیان دیگر، مردم، ناس، مردم تو کل عالم به یک مسلمان نگاه کنند، بوی ابراهیم رو بده، جلوه ای از زندگی ابراهیم رو در او ببینند، ببینن اینم یه ذره بت شکنی درش هست، این هم توحید درش هست، این هم اعتماد به خدا درش هست، اطمینان به خدا درش هست، کار خیر داره انجام میده، اهل عبادت هست. فقیم الصلات، اگه فرزندان ابراهیم هستید، اگه مسلمان هستید، اگه مؤمن هستید، نماز رو برپا بدارید، نماز رو برپا بدارید، خیلی مهمه. هر جا هستید اذان شد معلوم باشه شما پیرو ابراهیم هستید دیگه. به بازار نماز رونق ببخشید، گرما ببخشید. و آت و زکات، رابطه تون با خدا رو که درست میکنید خوبه، ولی رابطه تون با مردم رو هم درست کنید. محرومیت زدائی بکنید، به فقیران و محرومان کمک بکنید، نگذارید دور و بر شما فرد محتاج و نیازمندی وجود داشته باشه. و اعتصموا بالله، به خدا چنگ بزنید، متوسل بشید به خدا. دست از حبل الهی بر ندارید، دستتون رو از دست خدا جدا نکنید که گرفتار شیاطین میشید. هو مولاکم، خدا رئیس شماست، مولای شماست، سرپرست شماست. فنعم المولا و نعم النصیر، چه خوب سرپرستی، چه خوب یار و یاوری. به به، خوشا به حال کسانی که خدا مولا و یاورشون باشه. خدایا ما دوست داریم با تمام وجود که تو مولای ما باشی، تو یاور ما باشی، دست ما تو دست تو باشه. خدایا خودت هوای ما رو داشته باش. خدایا ما رو اهل ایمان قرار بده، اهل جهاد قرار بده، اهل تقوا قرار بده، اهل اقامه صلات و ایتاء زکات قرار بده، به ما توفیق بده کار خیر بکنیم، سجده بکنیم برای تو، تو رو عبادت بکنیم، اهل تواضع باشیم. خدایا یک ذره شرک در دل ما و وجود ما قرار نده. خدایا به ما توفیق بده تو رو آنگونه که حق تو هست بشناسی، ما رو در توحید خالقیت، ربوبیت و عبودیت موفق بدار. خب این سوره تمام هست، یه جنبندی داشته باشیم، برمیگردیم از اول سوره یه مروری میکنیم برخی از آیات راهبردی این سوره مبارکه رو، یه نگاه کلی داشته باشیم. این سوره خب یک مقدمه ای داشت که ما رو، یعنی عموم مردم رو فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، اگر خدا رو داشته باشید در قیامت راحت خواهید بود. قیامت چه روزی، یوم ترونه تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تذهل کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا لکن عذاب الله شدید. بعد وارد فصل اول شدیم که چهار دسته مردم معرفی شدن، یعنی یه جور انسان شناسی بود، یه جور اصناف مردم در برابر خدا و رسول معرفی شدن که اولین گروه گروهی بودن که مشرک بودن، پیرو شیاطین بودن، اینها کسانی بودن که نسبت به قیامت شک داشتن، نسبت به انبیاء الهی شک داشتن، نسبت به بت‌پرستی تمایل داشتن. آیه 3 این بود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، و اینا هم همه از جهالتشون برمیخواست، تخصص نداشتن، علم نداشتن، ولذا حرفاشون حرفای جاهلانه‌ای بود، روششون روشه جاهلانه ای بود، شیطان رو و شیاطین رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کرده بودند. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. این مطلب مسلمه که وقتی کسی شیطان رو ولی خودش انتخاب بکنه، خب شیطان گمراهش میکنه و میبردش به سمت جهنم. بعد اومد فرمود اینا رو موعظه کرد که اگر شک دارید در قیامت به آفرینش خودتون بنگرید. اینجا یا ایها الناس دوم آمد در آیه پنجم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر. و همینطور مثال به طبیعت زد که چطور زنده میشه در هر سال و فرمود دلیلش هم اینه، ذالک بان الله هو الحق، خدا حقه، کار عبث نمیکنه، نمیشه که معاد نباشه، و انه یحیی الموتا، توانایی بر زنده کردن مردگان هم داره همطور که شما رو آفرید، و انه علی کل شیء قدیر، و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، مردم ابد در پیش هست، قیامت حتما میاد، شکی درش نیست، آماده باشید، و ان الله یبعث من فی القبور. دسته دوم خود طاغوت ها بودند و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، نه دلیل عقلی داره نه دلیل تجربی داره، ولا هدن، نه وحی دستش هست، ولا کتاب منیر، نه هم کتابی روشنگر. ثانیه اطفهی، اهل تکبرند، لیذل عن سبیل الله، اینها بغیر هم از راه خدا گمراه میکنن، چون گفتیم اینا طاغوت ها هستند، رهبران شرکند. اینها لهو فی الدنیا خزیون و نذیقه یوم القیامت عذاب ال طریق. دسته سوم افرادی هستند که ایمان میارند، اما ایمانشون برای کسب دنیاست. این گرفتاری بسیاری از دینداران امروز هست. وقتی که از دین نتونست به دنیا برسه، دین رو کنار میگذاره. دسته سوم و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اما دسته چهارم اهل ایمان و عمل صالح هستند. ان الله آیه 14 ان الله يدخل الذين آمنوا و عمل الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد ان الله يفعل ما يريد. خب پس ما باید تلاش بکنیم که این گروه چهارم تعدادشون زیاد بشه. نباید افراد رو این گونه به سوی دین دعوت کنیم، بگیم شما بیایید دیندار بشید که وضع دنیاویتون خوب میشه. نه، باید بگیم دیندار بشید تا موحد بشید، به خدا توجه کنید، خدا رو عبادت بکنید. اما اینکه وضع مادیتون خوب میشه یا بد میشه بستگی به هم تلاش شما داره هم لطف خدا. اینطور نیست که مؤمنان همه وضع مادیشون خوب باشه. حضرت ایوب پیامبر خدا بود اما خدا او رو امتحان کرد. بلا سختی ها برای مؤمن امتحانه، برای کفار و مشرکین عذابه. اینو باید حواسمون باشه. موحد بودن ملازمه ای با پولدار بودن و در رفاه بودن نداره. مشرک بودن هم ملازمه ای با فقیر بودن نداره. اینو ما باید بدانیم. بعد راجع به ادیان مختلف صحبت شد که این رو بسپرید به خدا. خدا در روز قیامت داوری خواهد کرد بین اینها. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا الذين اول پیروان ادیان الهی بودند، اما دوم مشرکین. والذين اشركوا دو تا الذين بود، یکی ان الذين امنوا یعنی مسلمان ها، بعد والذین هادو و صابئین و نصارا و المجوس یعنی پیروان ادیان الهی، بعد مشرکین. والذین اشرکو ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید. بعد هم ما رو توجه داد که در برابر خدا خاضع باشید، سجده کنید. اینجا دوباره فرمود که دو دسته آدم داریم. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، تا میرسه به اینجا میفرماید و کثیر من الناس، یعنی بسیاری از مردم خدا رو سجده میکنند اما بسیاری هم سجده نمیکنند. و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم. اینایی که خدا رو سجده نمیکنند خار خواهند شد و کسی که خدا او رو خار بکنه گرامی دارنده ای نخواهد داشت. ان الله یفعل ما یشاء. این رو من همینجا لابلای همین جمع‌بندی بگم که در این سوره به لحاظ این جمله ان الله ها ما یه رکورد داریم، یعنی حدود 30 بار این بحث تکرار میشه به شکل‌های مختلف. همینجا الان داشتیم ان الله یفعل ما یرید. اجازه بدید بگم از اول سوره که شروع شد چند تا ان الله داشتیم. اولی بود ان الله هو الحق، دومی بود انه یحیی الموتا، سومی بود انه علی کل شیء قدیر، چهارمی بود ان الله یبعث من فی القبور، پنجمی بود ان الله لیس بظلام للعبید، ششمی بود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، هفتمی بود ان الله یفعل ما یرید، هشتمی بود ان الله یهدی من یرید. نهمی بود ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، دهم بود ان الله علی کل شیء شهید، یازدهمی اینجاست ان الله یفعل ما یشاء، دوباره دوازدهمی هست آیه 23 ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. خب میفرماید که اینها دشمن همه، اینایی که خدا رو سجده میکنن و اون مردمی که خدا رو سجده نمی کنند، اینها دشمن همه. هازان خصمان، اختصموا فی ربهم، محور دشمنیشون هم ربشونه، یه عده رب رو قبول دارن یه عده قبول ندارن. بعد می فرماید فالذین کفروا، اینها جهنم، اما اونایی که اهل ایمان هستند بهشت. و همین بهشتیان رو می فرماید که نعمت معنوی هم بهشون داده میشه علاوه بر نعمت مادی، و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید. این فصل اول بود که در مورد انواع انسانها و اصناف انسانها و تعیین نسبت انسانها با دین و توحید بود که به طور کلی اول 4 دسته شدن ولی آخر به 2 دسته ختم شدن. در یک تقسیم کلان یا مردم در برابر خدا سجده می کنند که به بهشت خواهند رفت و از نعمتهای مادی و معنوی برخوردار خواهند، یا سجده نمی کنند و اهل استکبارند و ربوبیت حضرت الله را قبول ندارند که کافرند و به جهنم خواهند رفت و لباسی از عذاب براشون تهیه خواهد شد. اما فصل دوم درباره حج و مناسک حج و فلسفه حج و مسائل مرتبط با حج هست که از زمان حضرت ابراهیم بحث توضیح داده میشه تا اسلام. بحث با این مطلب شروع میشه که مشرکان علی‌رغم همه ادعاهایی که دارن درباره حج، اما سد راه خدا به مسجد الحرام کردند و نمیگذارند که مسلمان ها بیان حج به جا بیارند و با این کار خودشون مرتکب ظلم شده اند و در نتیجه گرفتار عذاب خواهند شد. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مکه برای همه هست، مسجد الحرام هم برای کسی مقیم در مکه هست هم برای کسی که از بیرون میاد، کسی حق نداره جلوی مردم رو بگیره برای حج. و من یرد فیه به الهادن به ظلمن، هر کسی که بخواهد در مسجد الحرام کجروی بکند از روی ظلم، نذقه من عذاب علیم. بعد برمیگرده و ماجرای حج و حضرت ابراهیم رو تعریف میکنه، یعنی این حالت متن داره حالا حالت شعر. و از بوان آل ابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا، بخورید از این قربانی ها ولی اطعام هم بکنید، به دیگران هم غذا بدید، کیا رو؟ فقرا رو. و اطعموا البائس الفقیر ثم ليغضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. من بعضی از فرازها رو میخونم طبیعتا. حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح، که باز بحث توحیده، یعنی حج به جا بیارید ولی با نگرش توحیدی. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، ولكل امه جعلنا منسكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلموا. فلسفه حج اینه که تسلیم خدا باشیم. و بشر المخبتین، انسان هایی که در برابر خدا متواضعند، اینها رو بشارت بده. کیا هستن اینها؟ مخبتین کیا هستن؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. باز دوباره برمیگرده به اطعام. فكلوا منها واطعم القانع والمعتر. هم فقیری که سوال نمیکنه، هم فقیری که سوال میکنه، همه رو اطعام کنید. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خدا دنبال گوشت و خون این قربانی ها نیست، دنبال اینه که شما به تقوا برسید، شما دل بکنید از دنیا، شما خدا رو مقدم کنید بر دنیا، آخرت رو مقدم کنید بر دنیا. و كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. از اینجا وارد فصل سوم میشیم که بحث حکمرانی اسلامی هست و این سوره به لحاظ مباحثی که در حوزه حکمرانی اسلامی، حکمرانی دفاعی، حکمرانی امنیتی و برنامه ریزی دولت برای دولت اسلامی اومده، آیات بسیار مهمی داره. آیه 38 با دفاع شروع میشه. در آیه 25 فرمود که اینها سد عن سبیل الله و المسجد الحرام کردند. حالا میفرماید که خب شما دفاع بگوید، خدا اجازه میده که شما دفاع کنید، چون شما مظلوم واقع شدید، شما رو اخراج کردن از مکه، شما رو نمیگذارن برید عبادت خدا رو به جا بیارید، شما از خودتون دفاع میتونید بکنید، اجازه داد خدا به شما، خدا هم به شما کمک میکنه. ان الله يدافع عن الذين امنوا. باز از اون جملاتی که با ان الله لا يحب كل خوان كفور. اینا خیانتکارن، خدا خیانتکاران رو دوست نداره. اذن. این اولین آیه ایه که ظاهرا به مسلمان ها اجازه جهاد دفاعی میده، این حکمرانی دفاع دیگه و امنیت. اذن للذين يقاتلون و انهم ظلمو. چرا خدا اجازه جهاد به شما میده؟ چون به شما ظلم شده. و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا که به شما اجازه دفاع میده، کمکتونم میکنه و تواناست برای اینکه شما رو کمک بکنه. خب حالا مظلومین کیا هستن؟ ویژگی های این مظلومین چیه؟ این دوتا آیه ویژگی های مظلومین رو بیان میکنه، قبل از به قدرت رسیدن و پس از به قدرت رسیدن. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. اسلام غلبه بکنه، از همه اماکن عبادت دفاع میکنه، چون مهیمن هست قرآن بر دیگر کتب آسمانی، اسلام هم همینطور، هر کس بخواهد یاد خدا کند اسلام از او دفاع میکنه. الذین، ویژگی دوم اینها، وقتی به حکومت میرسند مظلومان و مؤمنین، الذین ان مکناهم فی الارض، اگه به اینها در زمین قدرت بدیم، اقام الصلاح، رابطه شونو با خدا رو به راه میکنن که اوجش میشه نماز. نماز هر روز 5 وعده واجب رو به روی خدا وای میستن، رو به روی کعبه. و آت و زکات، رابطه شونو با مردم درست میکنن، محرومیت زدائی میکنن، فقر زدائی میکنن. و امرو بالمعروف، ارزش ها رو گسترش میدن، توسعه مادی و معنوی به وجود میارن. آت و زکات یعنی توسعه مادی، امر بالمعروف یعنی توسعه معنوی دیگه. و نهو عن المنکر، با فساد و با ناامنی ها مبارزه میکنن. ولله عاقبت الامور، بعد میفرماید که اگه تو رو تکذیب کردن ای رسول ما، قبلی ها هم تکذیب کردن، نگران نباش. و این یکذبوک فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب و مدین و کذب موسی. اما ما یه مهلتی به کافرین میدیم، بعد اگر از این مهلت استفاده نکردن هلاکشون میکنیم. فکه ای من قریت اهلکناها و هی ظالمتون فهی خاویت علی عروشها و بئر معطلت و قصر مشید. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. اینا اگه یه سیری بکنن همین آثار باستانی رو، متوجه این مسئله میشن، اون وقت قلبی خواهند داشت که باهاش تعقل بکنن. ولی چه میشود کرد که فعلا قلب اینها کوره، لامپ سوخته شدند. او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشماشون میبینه، قلبشون که جایگاه عقل کوره. و که ای من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والي المصير قل يا ايها الناس. ای پیامبر بینا هشدار بده، تو هشدار بده. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم. باز دو دسته انسان رو بیان کرد، دینداران براشون مغفرت و رزق کریمه، مشرکان اصحاب جحیم هستند. بعد میفرماید که حواستون باشه، انظر حکمرانی و طراحی کلی همیشه اینطور بوده در تاریخ، چون انسان موجود مختاریه، روبروی طرح استراتژیک انبیا، روبروی جامعه سازی انبیا، روبروی دولت سازی انبیا، روبروی تلاش هایی که انبیا می کردن برای نجات مردم، شیاطین هم می اومدن و اقدامات خودشون رو انجام میدادن، تلاش میکردن نگذارن انبیا موفق بشن در برنامه خودشون. ولی لطف الهی پیوسته همراه انبیا و مؤمنان بوده. جز آیات فوق العاده راهبردی این قسمت که ما بدانیم که اگر وارد میدان میشیم به عنوان وظیفه ایمانی، بدانیم سختی ها هم هست، بدانیم شیاطین هم هستند، و البته بدانیم و ایمان داشته باشیم که خدا نصرتش با ما هست. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. جز این که هرگاه برنامه خودش رو ارائه می کرد، آرزوی خودش رو برای ایمان آوردن مردم و سعادت اونها مطرح می کرد، الغ الشیاطین فی امنیته. شیاطین می اومدن که طرح راهبردی پیامبر رو خراب بکنن. اما فینسخ الله ما یلغی الشیطان، خدا می اومد به کمک انبیا و اون نقشه شیاطین رو خونسا می کرد. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم. البته یه فایده داره دیگه، انسان ها آزمایش میشن، دو دسته میشن، یه عده فریب به شیطان رو میخورن، یه عده هم محکم در راه خدا مقاومت میکنن. لیجعل ما یلغی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهاد الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه من حتى تاتيهم الساعه بغتتن او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. قیامت تجلی فرمان روایی خداست. اگر توی این دنیا مشرکین این رو نمی دیدن، دیگه روز قیامت خیلی خوب و واضح می بینن. اما دیگه اون روز دیر شده برای جبران. و الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. خب در نظام حکمرانی نبوی هجرت واجب شد. حضرت فرمودند که مسلمان ها از مکه هجرت کنند به مدینه تا کمککار دولت اسلامی بشن. ارزش هجرت خودش با توجه به سختی هایی که داشت به اندازه ارزش جهاد اعلام شد. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین. از این آیه یعنی آیه 58 تا آیه 65 حدود 20 اسم از اسماء و صفات الهی ذکر شده و فوق‌العاده آیات زیبایی است. خب اینها اگر کشته شدند یا مردن رزق حسن خدا به اینها میدهد و اینها رو وارد جایی میکنه که میپسندنش یعنی بهشت. لیدخلنهم مدخلا یرضونه و ان الله لعلیم حلیم. حالا این ان الله اینجا آخر هر آیه هست. ذالک اینجا حالا اصل مقابله به مثل رو میگه. و من عاقب به مثل ما عوقب بهی ثم بقی علیه لینصرنه الله ان الله لعفو غفور. خب اصل مقابله به مثل از راهبردهای مهم دفاعی امنیتی اسلام هست. قدرت خدا رو میگه. ان الله سمیع بصیر، ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر، ان الله لطیف خبیر، ان الله له الغنی الحمید. چرا؟ چون مالکیت آسمان ها و زمین برای خداست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اما چه می شود کرد که ان الانسان لکفور. انسان موجود مختاریه، علی رغم همه نعمت های خدا باز هم برخی از انسان ها ناسپاسی می کنند. لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو. هر دینی شریعت خودش رو داره، نباید اینها با تو نزاع بکنند. فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی هدی مستقیم. تو کار درسته، تو استراتژی درسته، برنامه درسته، دعوت کن به پروردگارت، کار خودت رو بکن. و این جادلوک اگر اهل کتاب با تو جدال کردن یا مشرکین که چرا شریعت تو با ما فرق داره، فقل الله اعلم و به ما تعملون. خود بگو خدا بهتر میدونه. الله یحکم بینکم یوم القیامه فی ما کنتم فیه تختلفون. بعد میفرماید که مشرکین علیه شما یه جنگ نرمی رو راه میندازن و همونطور که سد راه خدا می کردن نسبت به مسجد الحرام و البته هر مسجد دیگری، اینها اگر ببینن کسی قرآن رو هم داره گسترش میده، اگه بتونن میخوان بهش حمله بکنن و از بین ببرنش. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. وقتی میبینن کسی برای اینها آیات روشن ما رو تلاوت میکنه، اینها رو میبینی که چهرهشون خشمگین میشه و میخوان حمله بکنن به اون کسی که آیات ما رو بر اینها تلاوت میکنه. این هم جنگ نرم دیگه. خب یا ایها الناس، اینجا یا ایها الناس چهارم مشرکان رو دعوت میکنه به تفکر و تأمل با همون مثال ذباب که خب پیش از این هم در آغاز این جلسه اشاره شد، چون آیاتی بود که امروز خوندیم. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب و المطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. اینجا اعلام کرد که عبودیت باید برای رب باشه. رب کسیه که خالقه و خالق اللهه. پس توحید عبودیت و ربوبیت و خالقیت و الوهیت اینها ملازم هم هستند. شما نمیتونید الله رو کنار بذارید برید بت‌ها و دیگران رو به عنوان رب عبادت بکنید. و جنبندی پایانی سوره خطاب به مؤمنان: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، که گفتیم یه نسخه سیر و سلوک کامله. و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، یعنی در این قرآن هم شما مسلمان نامیده شده اید. لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. خدایا میخواهیم تو مولای ما باشی و تو یاور ما باشی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جلسه 341 هستیم.